أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق قدس سره فرموده بود که اگر شخصی جنایت بکنه بر شخصی به گونه‌ای که شخص مجنی علیه رو از قبیل مذبوح و سربریده قرار بده، او را مثل مذبوح قرار بده به این که استقرار حیات رو از او سلب کنه و حیات او را حیات غیر مستقره قرار بدهد، به همین مقدار جانی محکوم به قصاص نفسه. ولذا اگر حیاتی و حیات غیر مستقری برای شخص باقی بعد از این جنایت، ازاله این حیات موجب قصاص نفس و موضوع حکم جنایت علی الحی نخواهد بود. بر این اساس مترتب فرموده که در مقام قصاص بر شخص اوله و اما شخص ثانی محکوم به زمان دیه جنایت علی المیت، ولو شخص مجنی علی به جنایت شخص اول حقیقتا هم میت نباشه، اما کل میته، چون حیات شخص بعد از جنایت شخص اول حیات غیر مستقره است و حیات غیر مستقره ملاک صدق قتل و آثار نیست. حکم این شخص بعد از زوال استقرار حیات و تلبس به حیات غیر مستقره حکم میته. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر قدس سر و حیات مستقره رو معنا کرد بر اساس اون چه از کلمات خود محقق در مقاماتی و همینطور از کلمات غیر محقق در عده‌ای از موارد مثل شیخ و غیر شیخ برمیاد. فرمود منظور از حیات مستقره دوام حیات یک روز و نصف روز و طولانی و اینها نیست، بلکه منظور از حیات مستقره حیات همراه حرکت ارادی، نطق ارادی، شعور و ادراکه. کسی که مدرکه، میفهمه، ولو هوشیاری در سطح پایین، که الان این تعبیرات رو میکنن دیگه، میگن هوشیاریش در نمیدونم حد، اونایی که در کما رفته میگن هوشیاریش در سطح 3، حد نمیدونم نرمال هوشیاری مثلا 10، اگر رسید به 7 دیگه این خطرناکه، دیگه اگر رسید مثلا به 5 میره تو کما ولی هنوز زنده است، میگن درجه هوشیاری. کی طرف محکوم به موت از نظر اصطلاح پزشکی؟ اونجا که درجه هوشیاری بره به صفر.
سلام
علیکم و رحمت الله. کسی که اگر به این درجه رفت از نظر اصطلاح پزشکی لا یعود. لا یعود نه به این معنا که به اصطلاح ممکن نیست خداوند دو مرتبه او رو زنده بکنه، نه، این دیگه مرده. اگر بنا بشه بعد از این مجدد حیات و ادراک و عود بکنه، این در حقیقت بعد از مردن زنده شده. حضرت مسیح همچین کاری رو میکرد. معجزه انبیا میتونه اینو محقق بکنه، ولی به صورت طبیعی این معنا محقق نیست. یعنی کسی که به این درجه رسید، یعنی هوشیاری شد صفر، نتیجه اینه که این شخص مرده است. ولو این که بدن او از نظر حیات نباتی زنده، یعنی موی او در حال رشده، یا اعضای او قابل پیونده، خون او در جریانه. حالا خون او در جریانه، اونی که اخیراً در مورد مرگ مغزی اتفاق میفته، خون او در جریان به واسطه دستگاهیه که به طرف متصل میکنه. این حرکات یعنی از نظر فقه ما و فقهای ما ملاک حیات، حرکت ارادی و نه حرکت تشنجی و ادراک. حرکت ارادی هم منفک از ادراک نیست، چون حرکت ارادی اراده فرع شعوره. طرف اراده میکنه، میخواد تا مرادی رو تصور نکنه، ولی به تصور اجمالی اراده متمشی نمیشه. پس در حقیقت از نظر فقه ما ملاک در حیات عبارت است از ادراک، و حرکت ارادی متفرع. دیگه اگر بنا شد شخص ادراک او قابل تشخیص بود، کما فی زماننا میگن هوشیاریش 3-2-1. قدیم مثلا چون به واسطه حرکت ارادی ادراک میکردند شعور و ادراک طرف رو، اینا رو از قبیل معرف میخواستن قرار بدن، در حالی که خودشون متوجه بودن. صاحب جواهر عبارتش اینه که ملاک در حیات ادراک شعوره، نه فقط حرکت و نه حرکت. در حقیقت حرکت ارادی، خب حرکت ارادی نماد شعوره، نماد ادراکه، منفک از اون نیست. اینجاست که چون که صد آمد نود هم پیش ما، حرکت ارادی فرع اراده و اراده فرع ادراک و تصوره. ولذا درست ما به فقهمون این رو نسبت بدیم که از نظر فقه ما به حسب اون چه مشهور بین فقها، ملاک حیات که منشأ ترتب آثار شعور و ادراکه،
مشهور فقهای
که موت به موت قلب می‌دونه. مشهور فقهای موت به موت قلب می‌دونه، نه موت به موت. نه دیگه، این عبارات فقهایی که می‌بینید دیگه، این که تو کلمات متأخرین آمده، می‌خوان بگن که بعضی‌ها می‌خوان بگن مرگ مغزی که حرکت قلب درش موجوده مرگ محسوب نمی‌شه، این دیگه این در کلمات متأخرینه. اونی که در مشهور کلمات سابقینه مثل جواهر، یعنی ببینید از دل کلمات فقهای قدیم ما، حتی شیخ طوسی، ما جدیدترین مسئله رو الان هم میتونیم استخراج بکنیم، بگیم که نظر اونا در این مسئله چیه. قدیم مرگ مرضی به این معنایی که الان مطرح میشه وجود نداشته، یعنی وجود نداشته به این معنا که ورشون معنون نبوده. اما ضابطه‌ای رو که برای حیات ذکر کردن یک ضابطه‌ای که در موارد مرگ مغزی گویاست، میگن معیار و ملاک در حیاتی که مقوم صدق قتل حیات مستقره است و معنای حیات مستقره حیات طویل و ممتد و یوم و یومین و اینها نیست، بلا که در حیات مستقره ادراک است و لازمی شعور و ادراک. اگر نطق و حرکت اختیاری در کلمات مثل صاحب جواهر آمده، این به دلیل اینه که منصف نیست اراده حرکت ارادی و نطق ارادی، چون اونی که کلمات بزرگان آمده حرکت اختیاری یعنی حرکت ارادی، نطق اختیاری یعنی نطق به اراده. تا اینجا یعنی خواستن بگن اگر نطق لا ارادی این صوت من المیته، اونی که دلیل و ملازمه با حیات نطق ارادیه، یعنی حتی تکلم غیر ارادی خواستم اینجوری بگم میگن. ولی حالا در نطقش یه مقداری اون که اراده است، منتها اراده ای که گفته میشه منظور این نیست که سنجیدم کار بکنه، دیوانم که یه کاری میکنه اراده به اراده اون کار را ببینید، اراده ای که گفتن اراده مصحح تکلیف نیست.
اراده
یا غیر اراده؟
اراده.
مفصل سوال اراده است، یعنی این اراده به این معلوم تا اراده مصحح تکلیف نیست، چون این آقا قبل از این این کار رو نمی کرد. این ارادهی که اینجا دارن میگن اراده ملازمه با حیات و شعوره، نه اراده مصحح تکلیف و عقوبت. نه اونا علائم ممکنه، هر علامتی از نظر طب جدید ممکنه اشیای علامت باشه، اونی که از نظر فقه ما مشهور فقهای ما ملاک حیات مستقره است اولا، و معنای حیات مستقره یعنی اون چه ملازمه با ادراکه داره، ادراک بلیگاه میگن هوشیاری، تعبیر اصطلاحیش هم اینه، میگن هوشیاریش پایین آمده، پایین آمده، یه وقت پایین آمدنیه که طرف در حد اغماه، یه وقت در حد کماست، هوشیاری پایین آمدنش مراتب، یه وقت خوابه، هوشیاری پایین آمده، از خواب عمیق‌تر اغماه، پایین‌تر آمده هوشیاری، از اغما پایین‌تر کماست، پایین آمده، پایین‌تر آمده تا جایی میرسه که صفر.
خوش قدیم مثلا طرف تا سرد نمیشونه
قدیم از علائم مثل حرکت و گرمی بدن میخواستن حیات طرف رو کشف بکنن، ولی دا در روایات ما از این منع شده، گفته که نه معیار در اگر بدن طرف یخ کرده هیچ حرکتی جنبی نداره، حتی نفس نمیکشه، به روایات ما داره حکمه به مرگش نکنی. قصد و راسبتی کندم روایتش رو، حضرت فرمود جنتور بالمسحوقه ثلاثت ایام فانجا من الريح دفنه، بعد راوی میگه که انک تخبرونی ان اقوام دفنوا احیاء ما ماتوا الا فی قبورهم. اینجوری که شما آقا دارید میفرمایید، این که میگید ینتظر بالمسحوق ثلاثت ایام، دارید که انه میخواید بگید بعضی از اینایی که صاعقه خوردن ولو اینها حرکت ازشون زائل شده بدن یخ کرده، تنفس دیده نمیشه، اما در این حال اینا ممکنه زنده باشن. اگر دفنشون بکنید تو قبرشون زنده میشن و بعد میمیرن. که انک تخبرنی ان اقوام دفنوا احیاء ما ماتوا الا فی قبورهم. هذا سمون بلا. پس بنابراین نه این که نفس کشیدن حتما علامت حیاته، ولیکن نبود نفس معناش موت نیست. ممکنه طرف اصلا نفس نکشه، ممکنه طرف هیچ حرکتی از او دیده نشه، ولی در این حال ممکنه شعور و ادراک داشته باشه. همونی که میگن هوشیاریش پایین آمده، هوشیاری پایین در بعضی از موارد به گونه ایه که هیچ حرکتی از طرف سر نمیزنه، اینقدر هوشیاری پایین آمده. گاهی وقتا پی اینم ببینن اشخاص که تو کما رفتن، آیا پلک زد؟ آیا یه گوشه انگشتی ازش تکون خورد؟ میخوان این حرکت رو دلیل بر در حقیقت امید به عود طرف بدانن، و الا از نظر پزشکی میگن این زنده. اشخاصی که در کما هستن از نظر اصطلاح پزشکی میت نیستن، حیان. در اصطلاح پزشکی که میگن مرگ مغزی یا موت دماغ، مواردی است که تعبیر میکنن ساقه‌های منتهی به مغز خوش شده که دیگه اینا قابل عود نیست. یعنی اینطور نیست که مغز که اساس ادراک و شعور مغزه، یعنی اگر مغز نبود دیگه ادراک و شعور وسیله نفس برای ادراک و شعور مغزه. مغز اگر از طرف گرفته شد، علائم حیاتی مغز اگر زائل شد، دیگه هیچ. از نظر فقه ما، فقهای قدیم ما، شخص محکوم به موته، چون ملاک رو شعور درک و درک و شعور منوط به اینه که مغز نمرده باشه. اگر مغز بمیره یعنی درک و شعور بسته شد.
این ملاک فقها برخلاف صریح روایاتی که علائم مرض مشخص کرده و برخلاف صریح مفهوم عرفی مرض،
نه اتفاقا اونا میدونم اونا علائمه، یعنی در حقیقت میخواد اماره باشه، چونش اینجوری بشه بدنش بگنده بدن، ولی ظاهر کردن این روایتی که الان خوندم اینو از خودم نساختم، این متن روایته و شاید روایات متعددی به این مضمون.
ممکنه که حیات شعور نداشته باشه اما این علائم هنوز نباشه، لذا ممکنه من کسی بکنم.
نه فرق اینه که در روایات منافی نداریم شعور نداشته باشه. از کجا میگید شما شعور نداره؟ بعد این
حرکت ارادی نداره،
حرکت ارادی نداره هم مثل شعور نداره، حرکت ارادی نداره، ممکنه طرف حرکت ارادی نداره اما درجه پایین هوشیاریش هم کما همینه. کما طرف حالا من دیگه اصطلاحاشو نمیدونم، گمان میکنم اگر به زیر 6 برسه میگن دیگه طرف هیچ حرکتی نداره، میشه کما. یعنی از 6 که بیاد پایین دیگه میشه کما، حرکت اختیاری دیگه نداره طرف، در حالی که این هنوز زنده. چرا؟ چون هوشیاری هنوز داره، منطقه هوشیاری داره که منشأ حرکت اختیاری نیست. حرکت اختیاری نماده نه مقوم، حرکت اختیاری اماره بر حیاته نه حیات. ملاک حیات این عبارت صاحب جواهره، نه فقط جواهر، در غیر جواهرم این آمده، شعور و ادراک. منتها ایشون فرموده حرکت و نطق اختیاری، این هم نه اینکه باید مجموعه اینا باشه، یعنی هر کجا حرکت و نطق اختیاری بود حیات هست، اما نگفت منحصرن، برای که فرمود شعور. کی طرف محکوم به موت؟ نه حرکت اختیاری داره نه شعور و ادراک. بخونید این عبارت صاحب جواهر رو، من به نظرم این عبارت صاحب جواهر هیچ ابهامی در ضابطه حیات از نظر مشهور و من جمله صاحب جواهر باقی نمیذاره و بر همین اساس در مورد مرگ مغزی اگر بخوایم نسبت بدیم به صاحب جواهر و به غیر صاحب جواهر از مشهور سابقین به راحتی نسبت بدیم که اینها قائلند که مرگ مغزی موته. کسی اگر انسان میت به موت مغزی را اگر سر ببره این تعدی بر میت کرده، قصاص از اون نمیشه بلکه دیه تعدی علی المیت بر مصادته. بله این که این طرف آیا هوشیاریش به صفر رسیده یا نرسیده اینو قدیم ممکنه، من الان میگم ممکنه، ممکنه تشخیص نمیدادن، چون فقط از طریق حرکت میتونستن، مواردی که حرکت نباشه نمیتونستن دیگه تشخیص بدن طرف شعور و ادراک نداره. الان اهل خبره تشخیص میدن، میگن آقا این دیگه شعورش به صفر رسیده، هوشیاریش هیچیه. و رضا شأن خبرا الان شأن تشخیص موضوعه، نه شأن ایجاد اصطلاح. یعنی پزشک نمیتونه جعل اصطلاح بکنه بگه مرگ، مرگ همون مرگ عرفیه، ما هم همین رو میگیم، معیار در مرگ مرگ عرفیه، فقها ها میگن معیار در مرگ مرگ عرفیه. اما مرگ عرفی یعنی چی؟ یعنی زوال حیات مستقره. حیات مستقره یعنی چی؟ یعنی شعور و ادراک. پس زوال شعور و ادراک یعنی موت، موت نه اصطلاحی، موت عرفی. همون دو که به مغمع علیه میگن ادراک داره، این که با دستگاه این نمیدونم اون چی میگن چیزای مغز رو، اون علائم مغزی اون نمیتونن در چیاش تشخیص بدن. از طریق حرکت ارادی قدیم تشخیص میدادن، اما از چون که دستگاه هایی که به مغز وصل بکنن از میکنم بازم نمیدونم، قدیم یه پیشرفتی ها داشتن که بعدی از قسمتاش محیره، کمی الان هم در روایات ما منعکس شده هم در تاریخ. شما خیال نکنید که قدیم هم پیاده بودن از مسائل پزشکی و جراحی. در روایات ما دیروز به بعضی از دوستان اشاره کردم، در روایات ما صریحا عمل جراحی چشم آمده، روایات 1200 سال پیش از امام صادق، روایات متعدد صحیحه و معتبره که ما میکنم معتبره سماحت، الرجل ينتزع من عینه الماء فیستلق الایام هاکذا یصلی قال نعم ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. الرجل ينتزع من عینه الماء یعنی آب مروارید و چشمش عمل میکنن، ينتزع من عینه الماء همون جراحی که الان اسمشو میذارید عمل چشم مروارید، آب سفید، خود در روایاتمون بوده، از حکم نمازش آمده سوال میکنه. جواب میکنم روایت مال تهذیب و غیر تهذیب، بله همینطوره. حالا قرار اینه، ولی در این حال من با احتیاط دارم میگم، فوقش اینه که قدیم تشخیص نمیتونستن بدن درجه هوشیاری رو در غیر مورد حرکت ارادی، اما الان یه تشخیص میدن با ارتباطی که با مغز پیدا میکنن، علائم حیاتی، ولی دو تعبیر میکنن که ساقه های منتهی به مغز خوش شد و وقتی که خوش شد دیگه هیچ حرکت حیاتی در مغز وجود نداره.
مثلا
حالا اینو نگه بداری
که مثلا
حالا مبلیه
و اینا مبلیه شما تمام
این قطعه عرف هم اینو میگم آقای من، عرف فقه های ما عرف هست، آقای من عرف کردم، من فعلا دارم به صاحب جواهر و اینا دارم نسبت میدم.
عرف چجوری؟ شما الان عرف
میگی یه از نظر فقه های ما اینا میگن معیار مرگ موته و میگن موت هم معیارش حیات مستقره.
پس
کردم دیگه. اینا فرمودن متأخرین بعضی اینطوری فرمودن، ولی من
نبا دستا دیگه،
فرد نبا دستا
فرق نمی کنه. اینا ایشون درست میگه، یعنی بعضی از مثل مرحوم آیبویی و بعضی از متأخرین که در مورد مرگ مغزی میگن که طرف هنوز زنده، درسته، یعنی از نظر بعضی از بزرگان اینه، ولی من به ایشون نسبت ندادم فعلا. من میخوام بگم از نظر مشهور فقهای قبل از آیخویی،
من میخوام عرف چی
میگه؟ عرف میکنن فقها هم نمیگن که ما میگیم، فقها هم دارن میگن عرف اینو میگه، و لذا میگن اگر کسی کلمذبوح تعدی بر این انسان موجب قصاص نفس نیست. کسی کلمذبوح حرکت داره الان، اصلا داره خرخر نفس میکشه، اصلا طرف رو سر نبریدن، هم آه و احشاش رو کشیدن بیرون، ولی در این حال الان داره نفس میکشه. فقها تفریج دارن میگن حالا کلمذبوح، و این نفس کشیدنش، دست و باز زدنش، حرکتش میگن که حرکت المذبوح. و لذا کسی اگر آمد سر این بابا رو برید لا یختف سمن، این از قبیل تعدیه علی المیته. دیروز بعد از آنی که معیار رو حیات مستقر قرار دادن و حیات مستقر رو تفسیر کردن به مافل جواهر، دیگه شکی در این باقی نمیذاره که منظور اونا اینه. نه دیگه، قابل برگشت نیست دیگه. قابل احیا هست، یعنی اینکه شخصی که به این درجه رسیده میگن قابل برگشت نیست، میگن کل مذبوح. چطور شخص مذبوح قابل برگشت نیست؟ این هم از این قبیله. خب این در عده ای از کلمات آمده. در یک کلامی از مرحوم شیخ طوسی یه نکته رو، تو خیلی از کلمات شیخ طوسی هم همین مطلب آمده که حیات مستقره رو و منظور از حیات مستقره به همین معنایی که صاحب جواهر فهمیده آمده، تا جایی که میگه ولو مثلا طرف بعد از یک آن بمیره، اینو میگه جز حیات مستقره است. کسی که بعد از یک آن بمیره اما الان حیات شعور داره، اینو میگه حیات مستقره. تعبیرش اینه، بله، کما لو قتل علیلا، یعنی شخص بیمار، قد اشرف علی الموت و فیه حیات مستقره. مریض مشرف علی الموت، مریضی که یه دقیقه دیگه به رحمت خدا رفته، میگه فیه حیات مستقره. کسی اگر بر این تعصیب بکنه یختصمه، یعنی کسی اگر مریضی که یه دقیقه اصلا در حال احتضاره، احتضارش هم مشرف بر زوال حیاته، میگه این هنوز حیات مستقره داره. حیات مستقره در کلمات فقهای ما اصطلاحی است، نه به معنای استقرار به معنای طول یوم و یومین او نصف یوم، ولو در کلام کاشف النظام همون طوری که دیروز اشاره شد ایشون احتمالاتی داده بود، ولیکن این احتمالات احتمالاتی است که در کلام ایشون مطرحه و بحثی از بزرگان دیگر، ولی اون چه در کلمات عموم فقها آمده معیار رو در حیات مستقر همینی بود که عرض کردم قرار دادن. ولی دا صاحب جواهر قدس سر رو در مقام کلام کشف الاسلام رو ذیل قواعد نقل میکنه، نه اون کلامی که دیروز ما نقل کردیم، کلامی دیگر رو، و ایشون میگه ایشون نفهمیده، به محترمانه البته ایشون میگه نفهمیده منظور قوم رو از حیات مستقره. یعنی این احتمالات متعددی که ایشون مطرح میکنه معناش اینه که ایشون متوجه نشده که حیات مستقره اصطلاحی خاص. مرحوم علامه در قواعد راجع به شخص بیمار و محتضر و مریض که فرموده کسی اگر بر اون تعدی بکنه قصاص میشه، اینجا این حیات محتضر و بیمار و مریض از نظر اصطلاح قوم حیات چیه؟ مستقره. ولی مرحوم کاشف اللسام محقق فاضل هندی، ایشون فرموده و الم یکن فیه حیاتون مستقره، شخص مریض رو که جنایت بر او موجب قصاصه در اصطلاح قوم حیات مستقره، ایشون میگه و الم، یعنی میگه که این حیات مستقره نیست اما موجب قصاصه. این عبارتیه که مرحوم صاحب جواهر از کاشف النسام نقل میکنه، و الم یکن فیه حیات مستقره، یعنی کسی اگر بر بیمار محتضر مشرف بر موت تعدی بکنه به ذبح یختصمه، قصاص نفس هم اجرا میشه، ولو در ضمن این مریض حیات مستقره دیگه نیست. حیات مستقره نیست یعنی چی؟ یعنی حیات طویلی نیست، حیات یوم و یومینی نیست، حیات طولانی و مستمری نیست. این فهم مرحوم فاضل هندی و اصطلاح منظور فاضل هندی از و الم یکن فیه حیات مستقره غیرتون حیات مستقره ایست که در کلمات دیگران آمده. دیگران گفتن این عبارت شیخ طوسی بود دیگه، کما لو قتل علیلا قد اشرف علی الموت و فیه حیات مستقره، این که مشرف علی الموت در اینی که مشرف علی الموت فیه حیات مستقره، ولی مرحوم فاضل هندی میگه آقا ولو در این مریض مشرف علی الموت حیات مستقره نیست، باشه تعدی او موجب قصاص. صاحب جواهر میگه آقا شما متوجه نشدی منظور قور از حیات مستقره که اینگونه حرف میزنی، بلکه حیات مستقره امریست که در مورد مریض مشرف علی الموت محققه. بله اگر به جایی رسید اون مریضی رو که فرض میکنی اگر به گونه ای باشه که ادراک در او نباشه، دیگه در این صورت اصلا قصاصی هم در تعدیه برونی، یعنی اگر منظور تو از مریض مشرف علی الموت کسیست که شعور نداره، حرکت اختیاری و ارادی نداره، اینو میگی مشرف علی الموت، یعنی منظور موته به معنای اون ذهاب حرکت غیر ارادی، موت به معنای عدم وجود ادراک، مجرد خلاصه یک علائم حیات نباتی، این منظور چه؟ ایشون میگه در اینجا بی خود میگی یا مرحوم کاشف النسام فیه القصاص لا قصاص فیه، کسی اگر تعدی بکنه بر کسی که علائم حیاتی که گفتیم نداره ولو علائم حیاتی دیگر از قبیل حرکت غیر ارادی در او باشه، اون ملاک حیات نیست، اون حیات مستقره نیست و لذا قصاص هم در موردش ثابت نمیشه. این کلام مرحوم صاحب جواهر. عرض ما در مقام اینه که مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو در باب صید و ذباحه به مناسبت کلامی از محقق که اون کلام بر خلاف مبناییشون در مقامه تضییعی داره، مرحوم محقق در شرایع در صید و ذباحه فرموده اگر حیوانی درش حیات مستقر نباشه قابل تزکیه نیست، مثلا اونجا گفته والمراد به حیات مستقره اونی که نصف روز یه روز زنده میمانه. عبارت ایشون اینه در شرایع توی این همین وسیله ها جلد 3 صفحه 162 یا 3 مرحوم محقق اینجوری میفرماد که مراد اصلا تو خود متن شرایع نه در جواهر، مراد به حیات مستقره حیات که یقول و یومن و نهله، این عبارت اگر نوت کنید بیاری معنی المستقره الذي يعيش اليوم والايام، همونی که جواهر در مقام نفس کرد گفت که نه معیار یا معیام نیست، بلکه معیار ادراک ولو آن ما ولو مشرف علی الموت، همونی که تو کلمات دیگران یه نمونش هم از عبارت شیخ طوسی برسون آورده. این رو من به شما عرض بکنم، اینی که محقق اونجا اونجوری فرموده، اون حیات مستقره در باب تزکیه است. منظور ایشون فوقش اونه، منافات نداره که منظورش از حیات مستقره در مقام اونی باشه که یوم و یومین که هیچ، ممکنه با یک لحظه طرف بمیره، اینم حیات مستقره بداره. اونجا در باب صید و ذباحه ملاک رو در حیات مستقره حیات یوم و یومین قرار داده، تو اونم بهش حمله شده. در مورد صید و ذباحه حیوانیه میدونیم یه ساعت که بیشتر زنده نیست، اصلا مشهور بین فقهایی ره که این حیوان اگر زنده بکنی تفکیه هست دیگه، مگر نه اینه و روایات ما برش متطابقه که اگر حیوانی ولو یه ساعت زنده است. مشهور بین فقها هم همینه. حالا محقق و عده‌ای از فقها حیات مستقره رو به معنای یوم و یومین قرار دادن اونجا، برخلاف اون چه در روایاته. از کجا این آمده به شما باز بگم، اصلا حیات مستقره در قاموس روایات ما لیس منه عین ولا اثر کما صرح به فی الجواهر. از کجا این آمده؟ این اصطلاح اجنبی از فقه اهل سنت به شیخ ما سرایت کرده و به نوع سرائل القوم شیخ طوسی قدس سره این اصطلاح استیرادی از کتب اهل سنت وارد فقه ما کرده. در فقه ما شما با قطع نظر از کلمات فقهای ما عنوان حیات مستقره رو در همون طور که دیروز عرض کردم در هیچ نفسی حتی ضعیف نمی‌بینی. این حیات مستقره از فقه اهل سنت به فقه ما سرایت کرده، فقهای ما با توجه به این که این اصطلاح رو بومی کردن علل قاعده‌ای با فقه ما کردن وارد فقه ما کردن، ولی گاهی وقتا شده که این اصطلاح خودش موضوعیت پیدا کرده غفلتاً از این که این اصطلاح موضوعیت نداره. اونایی که ابتداءاً در فقه ما این اصطلاح رو وارد کردن مثل شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه بر اساس این وارد کردن، خواستن بگن قتل در مورد حیات مستقره وجود داره، حیات مستقره را معنا کردن، گفتن حیاتی که مقارن ادراکه، حیاتی که مقارن شعوره، این حیات مستقره است. درستم هست، یعنی اگر کسی انسانی که شعور و ادراک رو داره سر ببره قاتل محسوب میشه، پس درسته بگیم که قتل متقبل به حیات مستقره بمال الحیات المستقره من المعنا فی الاصطلاح. این میدونید از قبیل چیه؟ این از قبیل اجماعیه که منهم سرا الینا و یه بعد تو سرشون میزنن میگن خب اجماع یعنی چی؟ آیا ذهاب معظم برای اجماع کافیه؟ اتفاق الکل باید باشه؟ ما عنوان اجماع بر ما موضوع حکم نیست، چون در آیه و روایتی که نیامده از نظر ما. حالا نگید که روایت مقبوله، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، مربوط به باب روایت در بحث تعارض روایات. از نظر فقه اصول ما اجماع به عنوان اجماع موضوع حکم نیست. بله اجماع رو آوردن اصولی ما به اصول ما، اما تحلیل کردن و اون واقعیت حجت رو از طریق این اصطلاح ما اشاره می کنیم. و لذا ممکنه شیخ طوسی وقتی که میگه اجماع، به تعبیر مرحوم آقای بروجردی منظورش از این اجماع چیه؟ ولو یه روایت در مسئله داشته باشید، شیخ میگه دلیل را اجماع الفرقه، در حالی که اصلا خودش فقط قائله، دیگری قائل نیست، میگه دلیل را اجماع الفرقه. یعنی چه اجماع الفرقه؟ یعنی روایت داریم، چون ملاک از نظر او اجماع یعنی چی؟ یعنی قول المعصوم. قول معصومو که دیده دلیل را اجماع الفرقه در مقابل اهل سنت. اینی که میگن اجماعات علل قاعدگی، یه معناش اینه، یعنی قاعده اینه که خبر حجته، ما شیعه ها همه قبول داریم خبر حجته، پس اگر در یه موردی روایتی بود بر حکمی، پس اون حکم میشه اجماعی، چون اجماع علل قاعدگیه. ولو در خصوص مورد مسئله مطرح نیست تا نظر دیگران درش این باشه، ولی اجماع علل قاعدگیه. بحث قضیه حیات مستقرم از این قبیله، استیراد ابتدائیش به فقه ما بر اساس قاعده بوده، نه بر اساس موضوعیت این عنوان، ولی بعد منشأ اشتباه شده، تو کلمات متأخرین آمده، دیگه مثل کشف النظام آمده گفته حیات مستقره فیه احتمالات، اون هل المراد بهی حیات طولانی او المراد بهی حیات نمیدونم مغنون او المراد بهی حیاتی که محتمل باشه، دیگه احتمالاتی رو بار کردن. مراجعه کنید تا این قسمت کلام صاحب جواهر رو در بحث فیض و زباهه مراجعه کنید، ایشون به این نکته توجه داده که این قضیه حیات مستقره اصلا توی روایات ما وجود نداشته، این از فقه عامه به ما سرایت کرده. الحمدلله رب العالمین. مهم اینه کجا قصد میکنه، کجا ذبح حیوان به اون شروط اجتهاد میکنه، چه قربان حیات مستقره باشه یا نباشه.
بعد
ما یه نواحی هم بحث رو بکنه، ما هم
بحث رو بکنیم، اینکه اینها بگن های مستقری هم هست. بله همینطور. سلام علیکم. این مواردی که به باید بعد از مرگ تغییر بدن بدن یا
اینا علائمه،
علائمه که برای حاکی از مرگ قلبی
نمیده، حاکی هست نه کلام اینه که اینا حاکی اینا به بلاقی از حکایت از مرگ مرگی و خوشه. ببینید این عبارت فقهای ما بله تو شبه نارازگوی بله مصاحا کلام این ملازمه ای هم نیست، چون در این ارتباط بودم برای همین بود، با اینکه حرکت قلبی استاده
بدن
سرد بود، بدن سرد در این حال یه یونتبر به مسروق سلاح از ازیاد یه
مجمع
شعور و هوش و ادراکه.
اینجا امام احسان مثل مغزش هنوز
حیاتش با اینجا قلبش نداره، فرض روایت اینه که قلبش نداره حیات، نمیبینیم دیگه الان، تو اگر طرف نبض قلبش که نمیموردن دفع کنن، در این حال حضرت بفرماد منطبع
شاید اهل ما قراره یا اینجا
زود که نیست مطابق دلیلی روایت داره میگه شخص
مرگ قلبی بشه
که مرگ فلسفات اینه مرگ قلبی شده و در این حال دیگه نگهش داری
اینا بود حالا اون
کلاسیکه رو بگم قانون آخرین باری که رفتم
اونجا حالا من نه حیات مستقر منتها به چی تفسیر کردن حیات مستقر
من یادم میشه هر گاه کسی آدمی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد.